از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
تراکنش.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام میگم به مردم ایران، شنوندگان شبکه رادیوی اقتصاد و برنامه تراکنش. با شما همراه هستیم با برنامه تراکنش. امیدوارم که امواج رادیوی خودتون رو بر روی طول موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تنظیم کنید و شنونده این برنامه باشید. دعوتتون میکنم تا مشارکت هم داشته باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30036 37. امیدوارم که بحث و صحبت خوبی باشه تا حدود 25 دقیقه پیش. با شما همراه هستیم و قرار هست برنامه تراکنش امروز با این موضوع تقدیمتون بشه: امنیت غذایی در حوزه بانکی. میهمان این برنامه جناب آقای حمید اخوانی، وکیل محترم دادگستری و نائب رئیس کمیته حقوق بانکی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هستند. خدمت شما جناب آقای اخوانی عرض سلام دارم، خوش آمدید به برنامه تراکنش.
عرض سلام و ادب دارم محضر حضرت عالی و شنوندگان محترم.
درود بر شما، امیدوارم که برنامه خوبی باشه با حضور شما و بتونیم بسیاری از سوالات رو در ارتباط با موضوع برنامه امروز، امنیت غذایی در حوزه بانکی، پاسخگو باشیم. در ابتدا از زبان شما تعریفی در ارتباط با امنیت غذایی در حوزه بانکی رو بشنویم و بقیه برنامه رو پی بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. امنیت غذایی در بند 14 اصل 43 قانون اساسی عنوان شده و ایجاد اون تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت غذایی عادلانه برای همه و تساوی عمومی در برابر قانون هست عنوان شده. تعریف خاصی از امنیت غذایی در حوزه حقوق به دست نیومده و هنوز مشخص نیست تعریف خاص اون چیه، ولی به صورت عموم اساتیدی که اون رو تعریف کردن مفهومش این هست که اگر کسی به دادگاه مراجعه کرد، به محاکم قضایی مراجعه کرد، این امنیت رو داشته باشه که رسیدگی به دعواش در اسرع وقت برابر مقررات قانونی و به صورت کاملا عادلانه و با رعایت انصاف انجام میشه. این رو امنیت غذایی میگند.
چقدر محقق میدونین تا الان شده امنیت غذایی توی حوزه بانکی؟ آیا این سالهای اخیر، دهه اخیر شاید با کاهشش روبرو بودیم یا نه آمار و ارقامی دارید؟
آمار و ارقام دقیقی ندارم، اما با توجه به اینکه چندین سال در حوزه حقوق بانکی کار میکنم، طبیعتاً روند رو به رشد بسیار خوبی داشته. هرچند که امروز به جهت حمایت از تولیدات کشور بایست این حرکت رو بسیار تسریع بده قوه قضاییه. شما ملاحظه کردید رأی وحدت رویه‌ای که اخیراً قوه قضاییه صادر کرد چقدر تأثیر مثبتی در جامعه تولید کنندگان داشت. خب این رأی تنها در خصوص این موضوع بود که مقررات حاکم بر نظام بانکی آمر است و نرخ‌های سود رو نمیشه بیش از اون چیزی که بانک مرکزی و شورای پول اعتبار تعیین کرده از مشتریان اخذ نمود. ببینید چه تأثیر بسزایی داشته. حالا ما در زمینه‌های مختلفی اختلافات برداشت از مقررات قضایی داریم و مقررات قانونی داریم که اینها سبب تضییع حقوق تولید کنندگان ما در برخی از زمینه‌ها میشه که بایست قوه قضاییه نسبت به تعیین تکلیف در این موارد هم همتی انجام بده.
سوال بعدی که از محضرتون دارم، برای محقق شدن امنیت غذایی چه روش‌هایی، چه وسایلی در نظر گرفته شده آقای اخوانی؟
من فکر می‌کنم اولین گام برای تحقق امنیت غذایی عام‌نگری در جامعه است. ببینید من یه توضیح خدمت شما بدم. در جامعه شاهد و ناظر هستیم که هر کدوم از ارکان جامعه متاسفانه بیش از اون که به منافع عمومی توجه داشته باشن به منافع بخش خودشون توجه دارن و بانک ها هم از این قاعده مستثنا نیستند. در برنامه تلویزیونی که بود جناب آقای دکتر زالی به صراحت گفتن آقا ما خب ایشون دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور هست، گفتن ما از بانک‌ها هیچ توقعی نداریم الا رعایت قانون. خب یعنی چی؟ یعنی بانک‌ها قانون رو اجرا نمی‌کنند؟ خب اگه قانون اجرا نمی‌کنن چرا اجرا نمی‌کنن و نفعش رو می‌خوام جیب چه کسی بریزن؟ ببینید سوال اینه، اگر بانک‌های ما بله. بخوان مطابق قانون عمل کنن چه مشکلی وجود داره و چرا عمل نمی‌کنند؟ خب
یعنی شما قائل هستین آقای اخوانی که رعایت نمی‌کنن یا بخشی رو رعایت می‌کنن یا این سرعت رعایت کردنشون بسیار کنده؟
شخصا اعتقاد دارم
نظر خودتون رو بخوام بتونم
بسیاری از مقررات قانونی رو با سهل‌انگاری و عدم توجه کافی مرحله اجرا در نمیارند و امروز معضل کشور ما در حوزه بانکی نبود قوانین نیست. قوانین به قدر کافی وجود داره، هرچند در بعضی جاها که دارای اهمیت فراوان هم هست دارای ابهاماتی است که من حالا اگر لازم باشه نمونه های اینها رو هم خدمت شما عرض میکنم.
میفهمم.
ولی اون چه که مهمه اینه که عام اندیشی وجود نداره، یعنی نگاه نمی کنیم که اگر ما قرار یک تولید کننده رو در جامعه مورد حمایت قرار بدیم باید این مقررات عمل بشود.
بله.
ببینید من مثالش رو بگم، واقعیت ماجرا امروز این نکته رو داریم که کشور ما در حال جنگ اقتصادی است و هیچ کس نمیتونه این رو انکار کنه.
بله.
سربازان جنگ اقتصادی ما تولید کنندگان ما هستند.
بله.
تولید کننده نه اون کارگره، اون کارگر فی الواقع فقط کارشو داره انجام میده که این ایجاد اشتغال بسیار مهمه،
اون شخص اول،
ولی
هر
اون شخص اول اون مجموعه تولید یعنی اون صاحب کارخانه، اون سربازه، ما باید از او حمایت کنیم. حالا این فرد رو ما امروز در کشورمون با چه مصائبی درگیر کردیم؟ من یک نمونهش رو میخوام به شما از این مسائل و مصائب بگم که اینها نه تنها ناشی از بیدقتی ما و سهل‌انگاری ماست، بلکه ناشی از شاید خودمحوران دیدن موضوعاتی است که ما باش دست و پنجه نرم می‌کنیم. مصداقش رو عرض می‌کنم. ببینید در این جنگ نابرابر قانونگذار ما آمده یک ستادی رو به نام ستاد رفع موانع تولید به موجب قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید ماده 61 و 62 پیش بینی کرده. ماده 61ش این ستاد رو تعیین کرده، افرادش رو، و اومدن وزرای مختلف رو در وزیر صنعت، رئیس سازمان برنامه بودجه، وزیر اقتصادی و و و 16 17 عضو داره از بخش‌های مختلف که در اینجا باشند. در اینجا گفته اگر تسهیلاتی قرار است امحال بشه یا معوقاتی تمدید بشه این تصمیم ستاد کافیه، اما اگر این ستاد بگه که بانک ها شما به این مجموعه گرفتار یه تسهیلات جدیدی بدید، در ماده 62 آمده گفته هیئتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی در هر استان تشکیل میشه و نهایتا این هیئت موظف است دلایل و مستندات بانک ها رو برای استنکاف، یعنی اگر گفتن تسهیلات بده بانک قبول نکردین دلایل برای استنکاف رو بررسی کنه و اظهار نظر نهایی بکنه. خب آقای دکتر همتی، ریاست محترم بانک مرکزی، در بخشنامه‌ای که داد در تاریخ 21/11/98 اومد شرح وظایفی رو برای این هیئت تعیین کرد.
بله.
و در ماده 4 گفت شرح وظایف هیئت میبایست نسبت به بررسی و اعلام نظر در خصوص پرونده‌های تسهیلاتی و مطالباتی از سوی کارگروه تسهیل استانی به بانک ها برای پرداخت تسهیلات و استمهال مطالعات ارجاع می شود رسیدی کنه. خب الان اینجا گفت پرونده های تسهیلاتی و مطالباتی، اما قانون گفت فقط پرونده های تسهیلاتی.
بله.
پس مطالباتش رو اگر ستاد تسهیل بگه باید انجام بده.
برگشت بخوره. بله.
ولی مطالباتش رو همینجا آورده، در حالی که خود هیئت وزیران در اصلاحیه‌ای که به عرض کنم آیین نامه ماده 66-62 زد گفت به استثناء قوانین، در حوزه قوانین این ستاد باید کار کنه. خب یعنی چی؟ یعنی حتی میتونه این ستاد خلاف مصوبات شورای پول اعتبار هم تصمیم گیری کنه.
نجا.
اون وقت ما اومدیم به عنوان رئیس بانک مرکزی اومدیم این رو خلاف قانون داریم میگیم. خب این یعنی چی؟ جمع این مثال من میخوام بگم که یک عدم دقتی هست که منجر به ایجاد مشکل برای تولید کننده ما میشه.
بسیار عالی. سپاسگزارم از آقای اخوانی، نائب رئیس کمیته حقوق بانکی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران که به صورت حضوری میهمان برنامه تراکنش هستند. اگر همینک با این برنامه همراه هستین بگم که امنیت غذایی در حوزه بانکی موضوع برنامه امروز هست. 30,000,36,37 سامانه پیام کوتاه برنامه تراکنش است که میتونید در ابتدای پیامک های ارسالی خودتون کلمه تراکنش رو درج کنید. فاصله ای رو از اتاق فرمان میگیریم، باز میگردیم و ادامه برنامه امروز تراکنش رو پی خواهیم. دغدغه هایی از جنس پول و بانک رو در برنامه تراکنش بررسی میکنیم. دعوتتون میکنم به همراهی از طریق سامانه پیام کوتاه 30,036,37 برنامه تراکنش. سپاس از همراهیتون با برنامه تراکنش شبکه رادیویی اقتصاد. میتونید با مراجعه به وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد مجموعه‌ای از برنامه‌های گذشته تراکنش رو دسترسی پیدا بکنید و برای شنیدن انتخاب کنید. مهمان برنامه امروز آقای حمید اخوانی، نائب رئیس کمیته حقوق بانکی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و وکیل دادگستری هستند و درباره امنیت غذایی در حوزه بانکی صحبت می‌کردیم. تعریفی از امنیت غذایی برای ما گفتید، برای محقق شدن اون چه روش ها و وسایلی در نظر گرفته شده را هم اشاره داشتین. سوالی که جا موند میخواستم پیشتر از شما بپرسم، اهمیت و ضرورت ایجاد امنیت غذایی در حوزه بانکی چی هست؟ شاید سوال پیش پا افتاده ای باشه، اما میخوام به این برسم که شاید نظارتی که انجام میشه صورت سنتی باشه هنوز در کشورمون. آیا قائل هستید؟
ببینید، نظارتی که انجام میشه در کشور از دو طریق انجام میشه. اولا یک آیین‌نامه‌ای هست تحت آیین‌نامه شکایت مشتریان از مؤسسات مالی و اعتباری من جمله بانک‌ها،
بله،
که اونجا یه مقررات خاصی داره. افراد میتونن به بازرسی‌های بانک‌ها مراجعه کنن، بازرسی‌ها جوابشون رو ندن ظرف 30 روز کاری به بانک مرکزی مراجعه کنن. ولی واقعیت ماجرا اینه که افراد جامعه ما نه زیاد آگاهی از این دستورالعمل دارند و نه اینکه بانک مرکزی چنان توانی داره که بخواد به همه این تخلفات برسه. ناگزیر مردم مراجعه میکنن به محاکم قضایی و در محاکم قضایی قضات ما به جهت تخصصی بودن موضوع امر رو به کارشناسان ما ارجاع میدن. کارشناسان رسمی دادگستری در موضوعات ورود میکنن و یک اظهار نظری میکنن، ولی این پروسه بسیار طولانیه. اگر قرار باشه یک تولید کننده ای که به واسطه مطالبات بانک به موجب مقررات آیین نامه وصول مطالبات در بانک مرکزی اسمش جزء لیست بدهکاران بانکی هست و از تمام خدمات محروم شده، نمیتونه دست چک بگیره، نمیتونه ضمانت نامه بگیره، خب اینها رو ما اگر در نظر بگیریم برای مدت 3-4 ساله، بعد تازه اگر بیایم بگیم حق هم با شماست، کارخانه کارش به کجا کشیده شده؟ اگر به ورشکستگی نکشیده باشه خیلی کاره.
خب این چند سال
این اتفاق خیلی بزرگه. این هست که فکر میکنم ما بایستی ادوات کافی رو برای حمایت از تولید کنندگان در دستگاه قضایی ببینیم. من جمله این که دادگاه های تخصصی رو تشکیل بده ریاست محترم قضایی. من جمله این که بیاد در خصوص موارد اختلافی مثل همین رأی وحدت رویه سریعاً رأی آراء وحدت رویه صادر کنند. و اگر این چنین بکنن تکلیف خیلی روشن‌تر خواهد.
تسریعش رو پس شما حتما مهم میدونین که شاید این به درازا انجامیدن شاید اون متخلف رو به نوعی گستاختر بکنه، همینطور میبینید.
حالا این بحث گستاخیش یک طرف، الان یک سوال دیگه ای که اینجا مطرح میشه این که خب اگر بانک متخلف بود بعد از 3-4 سالی که زینف رفت در دادگاه و بالاخره به یک حکم قطعی رسید و این همه متضرر شد، بانک چه مسئولیتی داره در مقابل این؟ آیا به موجب بند جیم ماده 34-35 قانون پولی و بانکی میاد جبران خسارت بکنه؟ کدوم دادگاه حکم میده؟ نکته اصلی اینه.
بله بله.
خب اگر تازه حکم هم بدند، چرا ما بایستی چنین ضرری به نظام بانکیمون وارد کنیم؟ چرا بانک‌ها باید دقت بکنن؟
چنینی.
پرونده است الان 4 سال درگیر یک محاسبات ساده است، در حالی که خیلی راحت می‌شد انجام بده، و الان یک پایانه صادراتی کشور برای 4 سال خوابیده، در حالی که ما الان جنگ اقتصادی داریم. از شهریور ماه سال 97 تا الان فقط پرونده تو دادگاه تجدید نظره. چرا؟ اینجا من سوال باید بشه که آقا وقتی یک پایانه صادراتی ما
متوقف شده،
متوقفه، در چابهار کارخانه روغن نواتی تولید روغن خام کشور ما بلوکه به واسطه یک اظهار خلاف بانک.
خب مقررات ملی مرتبط با این تدوین نشده؟ یعنی
مقررات ملی شده، ولی سوال اینجاست الان ما میتونیم بریم ستاد تسهیل، ستاد تسهیل هم مصوب کنه، ولی وقتی بانک زیر مصوبه نمیره و حاضر به اجراشین شد چه بکنیم؟ نکته اینه. خب آیه عمرانی، آیه دکتر عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور در همون مصوبه بود، ما هر چی اومدیم همه پرونده داریم. خب ایشون هم ورود کردن. نتیجه آیا مشکلات حل شد؟ به نظر میاد یک ذره باید این خودنگری رو با عام اندیشی و جامع نگری عوض کنیم دیدگاهشون.
جا به جا بشن. بسیار عالی. برای شما شنونده عزیزی که همینک با رادیو اقتصاد همراه هستیم بگم که برنامه تراکنش رو میشنوید. امروز با موضوع امنیت غذایی در حوزه بانکی این برنامه تقدیم حضورتون میشه. نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون درباره این برنامه رو میتونید از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شماره 3 رقمی 162 و سامانه پیام کوتاه 30162 منعکس کنید. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه برنامه تراکنش هم در اختیار شماست تا از تجربیات خودتون با موضوع امروز برنامه تراکنش بگید. امنیت غذایی در حوزه بانک. به عنوان حسن ختام و جمع‌بندی صحبت‌های حضرت علی آقای اخوانی، می‌خوام امنیت اجرایی و امنیت اداری رو هم اشاره داشته باشین در مبحث امنیت غذایی در حوزه بانکی.
عرض کنم خدمت شما، ما یکی از نکات مهمی رو که داریم این هست که بانک ها وصول مطالباتشون رو از طریق اجراء اسناد رسمی انجام میدن.
یعنی چی؟
اجراء اسناد رسمی یا قراردادهای داخلی بانک ها
ثبتش رو اشاره داریم،
لازم الاجرا هستن، یعنی بدون نیاز به حکم قابلیت اجرا رو دارن.
بله.
که این اجرا رو اداره اجراء اسناد رسمی انجام میده. این بله. کار وظیفه اداره اجرای اسناد رسمی است. سوال اینجاست اداره اجرای اسناد رسمی اگر در یک قراردادی بهش ارجاع شد و نوشته شده 44% خسارت تأخیر تادیه بگیرید،
بله،
آیا این رو باید بگیره یا نه؟ الان اجرا میگه بله من چیکار دارم، من سنده، در حالی که شما باید طبق تبصره اول قانون الحاق دو تبصره به قانون اصلاحی ماده 15 قانون امنیت بانکی بدون ربا مطابق قانون حساب کنید. خب اینها آموزش کافی رو ندیدند، نمیدونند که نه 44% خطاست. اینکه زندگی تولید کننده رو ما به مزایده میگذاریم با 44% در اجرای ثبت خلاف قانونه، در حالی که قانون گفته اجرای ثبت. شما مطابق قانون کجا ما بخشنامه کردیم که در چه سالی چه نرخی مبنای محاسبات است؟ سابق بر این در قانون بود که اجرای ثبت 12% بگیره، حذف شد. حالا که حذف شد آیا یک بخشنامه دادیم که آقا شما حق دارید در این قالب ها خسارت تأخیر تادیه بگیرید؟ خب این کار رو چرا انجام نمیدیم؟ چرا اگر در یک اجرائیه سفید نوشته شده و هیچ چیزی درش قید نشده اجرای ثبت میاد خودش استعلام میکنه از بانک که 100% خسارت تأخیر تادیه بگیرم، در حالی که این اصلا موضوع منجزه در سند نیست که روش اجرائیه صادر بشه؟
یعنی یه بازنگری کلی رو میبینین بر این قانون باید داشته
باشه؟ نه، بازنگری بر روش‌های اجرایی.
این
ما اصلا مقررات قانونیمون مشکل نداره، ما مشکلمون مجریان قانون هستن که یا از قانون بی اطلاعند یا قانون رو به نفع خودشون دور میزنند. بنابراین آموزش قضات، آموزش وکلا، آموزش کارشناسان، حتی کارشناسان رسمی دادگستری، اینها باید به روز بشن آموزششون. اگر نشه ما از این معضل نمیتونیم جان سالمه در ببریم.
مستاقی میتونین بحث پایانی رو اگر نمونه ایران تو این سالهای فعالیت خودتون داشتین و شاهد بودین برای ما و شنوندگان برنامه تراکنش اشاره داشته باشید؟
در اجرای اسناد رسمی من پرونده ای داشتم،
بله،
که در اون نرخ خسارت تأخیر تادیه در سند رسمی درج نشده بود. خب قانون طبق تبصره 2 ماده 5 آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا، اجرایی نسبت به تعهدات منجز در سند قابلیت صدور رو داره، ولی در حالی که اینجا سفید بود و امضا نشده بود درخواست مطالبه خسارت شده بود. این یک موضوع، یک موضوع مهمتر،
این خودش تخلفه.
بله
بله.
ببینید تمام قراردادهای ما وقتی لازم الاجرا هستند در نظام بانکی که مطابق با مقررات قانونی و بخشنامه‌های بانک مرکزی باشن. بانک مرکزی تمام قراردادها رو فرمت و نمونه داده. این فرمت و نمونه ها بایستی توسط بانک ها رعایت بشه. خب اگر رعایت نشه آیا اون سند لازم الاجراست؟ نه خیر. چرا لازم الاجرا؟ چون قانون استثناءن گفته. اما الان اجرای صف بسیاری از این قراردادها رو داره اجرا میگذاره که من همین الان درگیر چندین موردش هستم. اجرای صف باید بدونه که این مقررات آمره است، این فرم ها آمره است، خلاف اون وصول نکنه. چرا از حوزه وظایفش باید خارج بشه؟ این درده برای تولید کننده ما که بانک بیاد یک چیزی خلاف بانک مرکزی بگه و اجرا هم بیاد وصولش کنه.
بسیار عالی. سیستم نظارت بر بانک ها و امنیت قضایی توی حوزه بانکی زمانی میتونه مؤثر و کارا فعالیت بکنه که مسئولیت ها و اهداف واحد های درگیر در امر نظارت بانکی کاملا شفاف باشه. امیدوارم در حد بضاعت برنامه امروز تراکنش تونسته باشیم درباره امنیت قضایی در حوزه بانکی با حضور جناب آقای حمید اخوانی، وکیل محترم دادگستری و نائب رئیس کمیته حقوق بانکی خانه صنعت معدن و تجارت ایران، مطالبی رو بیان کرده باشیم. ادامه بحث امروز برنامه تراکنش امنیت قضایی در حوزه بانکی رو انشالله هفته آتی برنامه تراکنش تقدیمتون خواهیم کرد. شما شنونده عزیز رو باز هم دعوت میکنم به همراهی از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 و برای شنیدن برنامه‌های گذشته تراکنش دعوتتون میکنم تا سری بزنید به وبسایت شبکه رادیوی اقتصاد تا مجموعی از برنامه‌های پیشین تراکنش رو دریافت کنید. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم تهیه کننده مطهره مهرابی و صدا بردار سید حسین اولیا وش، هفته پر از خیر و برکت رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ما رو همراهی بفرمایید.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تداندلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. جان من میمانی ای وطن، به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار صبرت دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. سبزی صد چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر، به پرچمت نشسته. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار صبرت دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد.